فصل آخر داستان حضرت موسی، فصل بازگشت به مصر. اینجا اون فصلیه که ایشون پس از اون به جا آوردن مهلت که ظاهرن هم 10 سال به جا میاره توی که الان میگه، از اون فرصت 8 سال و 10 سالشون 10 سال انتخاب میکنه. بعد از 10 سال در این برگشت به مصر، در یک شب خیلی سرد تاریک راه گم میکنه با خانوادهش و بعد یه آتیشی رو از دور میبینه و که این آتیش همون آتیش تور بوده، اونجا به رسالت مبعوث میشه، معجزات دریافت میکنه، برمیگرده به مصر و تا اینکه در پایان ماجرا کار فرعون و سپاهش به هلاکت منتهی میشه. این فصل آخری که این سوره عهده‌دار بیانش میفرماید که فلما قضا موسی الاجل، وقتی که موسی اون مهلت رو ادا کرد، قضا یعنی به جا آوردن، وقتی مهلت خدمت در نزد شده به جا آورد که روایات میگن اون یاد نسانم روایات بیانش اینه که اون 10 سال به جا آورد. سارا به اهلگی، خب با خاندانش به راه افتاد. معمولا سیر در شب رو میگن سارا شبانه. آن از همین جانب تور الایمن، ایناس یعنی ابصار و رویت، از جانب تور، من جانب تور، ایمنشو من اضافه کردم به آیات الان نازل شده که آن اصلا جانب تور، از جانب کوه تور مشاهده کرد و رؤیت کرد یک آتشی رو نارن. به خانوادش گفت که شما صبر کنید، انی آنست و نارن، ایناس هم ابصاره دیگه، آنست، من یه نوری رو دیدم، انی آنست و نارن. شاید از این تعبیر معلوم باشه که این بار فقط موسی دیدین، یه انی آنست و نارن، من یه آتشی رو دیدم، آتش هم نکره میاره دیگه، اونا دیده بودن دیگه نکره نمیاره، یه آتش، یه ناری رو دیدم، اینی آنست و نارم، لعلی آتی کن منها به خبرن، شاید برم اونجا یه خبری بیارم، معلوم گم شده بودم، خبر برای این هست، راه گم کردیم، یا برم راه بپرسم یه خبری بیارم، از آتش خبری چی میارم، آتش معلوم یه دورش جمعن، نام راه گم کردن، برم اونجا یا راه پیدا کنم. او جزوتن من النار، جزوتن یه قطعه از آتش، جزوه قطعه، قطعت من الناره، القطعت منها، یه تیکی از این آتیش رو بیارم، لعلکم تستلون، اصطلاح یعنی استدفاع. خب آتیش یکی از کاراش این بوده که سرما رو دفع میکرده یا خطر حیوانات و وحشی هم در شب دفع میکرد، ولی شما برای دفع ازش استفاده کنید. ایشون هم تصریح میکنه که سیاق نشون میده که شبانه بوده، بسیار سرد بوده، راه و گم کرده بودن و بعد این مجموعه این داستان اتفاق می افتد. فلما آتاها، خدا شانس بده ما رفتیم معرفت پیدا کنیم، دو هزار گره اون نگرد رفت آتیش بیاره پیغمبر شد. فلما آتاها، زمانی که رسید به این آتیش که دیده بود، نودیا، یه ندای اومد، من شاط الوادی الایمن، وادی شاط یعنی جانب وادی، وادی یه فضای رو میگن وادی، جان از کنار اون فضای وادی، ایمن هم یعنی سمت راست، حالا از واسن ایمن رو به یوم ترجمه کنن در مقابل شوم، الان یه نمیخوره بگیره باید شوم قبول نمیکنه، ما چیزی ثابت نمیکنیم، فقط نقل قول میکنیم، چون این نقل رو میاره و میگه که نمیخوره به فضای آیه. از سمت راست اون وادی، فل بقعت المبارکه، بقعه یعنی قطعه از زمین، یه قطعه از اون زمین که این قطعه قطعه مبارکی بود، در جای دیگه قرآن هم داریم هممون خوندیم که بهش میگن اخلع نعلک، معلومه که یه سرزمین مقدسی بود، از اون بقعه منطقه مبارک، من از شجر، از درخت شنید که ان، این انو میگن انه تفسیریه، شنید چه چیز را شنید؟ شنید که یا موسی، نوریه رو داره تفسیر میکنه. یاد ان یا موسی، اینو شنید، انی انا الله، یاد خوش آمده. ان یا موسی، شنید که اینو شنید، یا موسی، ای موسی، انی انا الله رب العالمین. این پیامه توحیده دیگه، انی انا الله رب العالمین، من الله رب العالمینم. حالا یه نکته که اینجا به عنوان اولین نکته بیان میشه اینه که این درخت اینجا چی کاره بود؟ در جاهای دیگه داریم که ما کانل بشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نیست که خدا باش تکلم کنه، الا وحی ان اومن وراء حجاب، یا یعنی که این تکلم از ناحیه وحی یا از پشت حجابه. حجاب این گفتگو، حجاب این گفتگو درخت، این نظر علم است. ایشون میگه هیچ شکی نیست که دلالت آیه بر اینه که درخت مبدأ ندا بود. آیه داره اینو میگه و مبدأ اون ندا و تکلیم به وجه غیر ان کلام و هو کلام الله، که هرچه این کلام الله بود اما لم یکن قائما بها کقیام الکلام بالمتکلم. اینجوری نبود که مثلا اینکه الان کلام به متکلم قوام داره، قوامش به درخت نبود، قوام کلام به درخت نبود، که درخت اگه نبود نمیشه سخن بود، این فقط حجاب بود. فلم تکن الا حجابن احتجب سبحانهو بهی، که خداوند از پشت این حجاب باش حرف زد. بعد میگه این معنی همون احتجابیه که قرآن میگه که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. خب این وحی چی بود؟ اینجا فقط اشاره به این جمله کرده، در سوره طه مفصل تر آورده که اونش که به موسی وحی شد این بود که اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیتون، یعنی به هر سه اصل توحید و نبوت و معاد اشاره کرد. اننی انا الله لا اله الا انا این توحیده، فعبود می اقم الصلاة لذکری این وظیفه عبودیتی که کار انبیاست که می فرستن، ان الساعة آتیتون هم که مسئله معاد. اینجا فقط این جمله شون حرف کرد که انی انا الله رب العالمین. حالا سوال الان اینجاست که خیلی سوال مهمه، چه اتفاق اینجا افتاده؟ سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده؟ آیا یه گفتگو از ما گفتگوهای همینطور معمولی که ما یه گفتی داریم یه گویی داریم یه چیزی بنده میگم از شما میشنویم از این جنس بوده؟ موسی اینجا چی رو دریافت کرده؟ آیه داره میگه انی انا الله، انی انا الله. اینجا آیا یک شنوایی رو دریافت کرده یا یه حضور رو دریافت کرده؟ انی انا الله، اگه یه گفتگو باشه هیچ توش نیست، من رحیمی هستم خوش آمدین هستم، من خدا هستم، منم موسی هستم، من خدا هستم، منم موسی هستم، دیگه معرفی کردن به همه خودش من. این تهش نباید یه همچین اثر عظیم این اتفاق بیفته. اینجا یه اتفاق بوده که یه دفعه موسی رو از اونجا که حسین رحیمی بوده برده اونجا که آمد خواهد جام
خرشتی بود برداش.
اینجا اگه یه گفتگو بوده نمیتونه این گفتگو آثار داشته باشه. انی انا الله یک باره یک حضوری اونجا مشاهده شده و موسی در فضای اون حضور قرار گرفته، انا توش جا گرفته، گفت گفت آن یار که از اون گشت سر دار برن، جرمش این بود که اسرار رو ادامه کرد. اینی ان الله. یه چیز دیگه هم داره میگه، رب العالمین، چون تمام داستان رسالت بعدی موسی همین داستان ربوبیته، یعنی موسی قراره که ربوبیت رو ارائه کنه به فرعون، چون فرعون ادعای ربوبیت میکرد و اصلا مشکل جامعه اون روز همین مسئله ربوبیت بود. ربوبیت این بود که فکر میکردن که اداره عالم در اجزای مختلفش در دست این مونه، رضا فرعون هم خودش ادعای ربوبیت کرد. البته در این حال هم مردم مصر خدایان هم میپرستیدن. خود فرعون هم میگفت انا رب کل اعلا، یعنی من رئیس اعلی اربابم، رب اعلا هم من، ولی ربوبیت دیگران هم در جامعه بود. دریای ربی داشت، آسمانی ربی داشت، خشکی ربی داشت، جنگ ربی داشت، صلح ربی داشت در نظر اونا. خب موسی میخواد بره ربوبیت رو اینجا گسترش بده، باید ربوبیت رو بهش نشون بده. نمیشه با یه گفتگو من رب العالمینم، خیلی خوش آمدی، من موسی خداحافظ شما. موسی باید اینجا یه چیزی رو گرفته باشه. اینجا ربوبیت و انانیت حق تعالی، یعنی موسی بار پیدا کرده به مقام ربوبیت. دلیلش هم اینه که حوادثی که بعدش اتفاق میفته در مقام ربوبیته که چوب خشک رو میندازه میشه اجدا. رب میتونه این کار رو بکنه، با گفتگو که نمیشه که. اشخاص خیال میکنن که الفاظ کار میکنه، الفاظ کار نمیکنه، شما به لفظ بکن. مثلا اسم اعظم چیه؟ من به شما میگم الله، بگو. مگه با کلمه الله آسمون زمین میشه؟ زمین آسمون میشه؟ کشتی نوح با الله حرکت میکرد، بسم الله مجراها و مرساها، ترمزش بسم الله بوده، بسم الله دیگه، یه بسم الله میگفته را میفتده، بسم الله میگفته تعالی، ولی بسم الله نمیگفته. اون حقیقت بسم الله، مگر سایر عالم با اون حقیقت داره نمیشه؟ کل عالم داره بسم الله اداره میشه دیگه. دلیل چیه؟ دلیل هم قرآنه. قرآن چی میگه؟ هر جا الله داره بریم ببینیم الله چی کار میکنه. الله چی کار میکنه؟ میگه که قل نه یصیبنا الا ما کتبه الله. یعنی توقف رو میذارم گرچه از لحاظ قرائت غلطه که اللهشو ببینیم. لن یصیبنا الا ما کتبه الله. یعنی خدا مولانا و علالله اینجا جاز و علالله فلیتهایت کرده مومنون و این یمسس که الله، یعنی یمسس که الله به ظلمه، این اللهه، نفت در دست الله، ضرر در دست الله، رزق روزی در دست الله. و خب آدم به عنوان یه تمرین یه دور قرآن رو بخونه ببینه الله تو قرآن چی کار است. جوابش یکی کسی زحمت نکشید، همه کار است، همه کار الله، از زحمت نکشید شیرینه. دونه اینجا انی ان الله یه گفتگوی صرف نبوده که در یک صوت و در ناحیه شنوایی موسی اتفاق بیفته. اصلا این گفتگو چرا؟ دلیلش اینه که بعداً موسی همینو به اونا گفت، اونا گوش ندادن، چون اونا در ناحیه شنواییشون یه اتفاقی افتاد. اصلا اصولا اتفاقات که در ناحیه شنوایی فقط میفته هیچ اثری نداره، باید اتفاقات در ناحیه حضور اتفاق بیفته. یعنی بنده مثلا الان اینجا یه لیست از کمالات خودم رو لیست کنم، من فلانم، بهمانم، اتفاقا اصلا هرچی بگم شما نفرتتون زیادتر میشه. غیر از اینه خوشتون میاد من چه واسه خودم تعریف کنم؟ آقا میدونی من کیم؟ من همونیم که یه دونه ساندویچ رو میتونم در عرض 2 دقیقه بخورم. خب من کمال خودم رو دارم میگم. خب شما الان اینم چه لیست کنم کمالات خودم رو بیان بکنم؟ اصلا حالتون به هم میخوره در ناحیه گفتگو. ولی شما اگر یه آدمی یه کمالی رو مشاهده کنی، اونجا اصلا اون کمال شما رو جذبتون میکنه، یعنی همش دوست داریم بریم پیش اون آدمه که اون آدم صاحب کماله، هر چقدر اون کمال درخشانتر و عظیمتر و پربهاتر، جذب شما نسبت به اون آدم شدیدتر و قویتره. اون اصلا حرف هم ممکنه نزنه از کمال خودش. این هم بزرگانی که کمال داشتن مگه اینا حرف میزدن؟ از کمال خودشون مگه حرف میزدن؟ پیغمبر خدا کجا از خودش حرف زده؟ یه قرآن آورده، ما یه کتاب می‌نویسیم، 10 جواب اسم خودمون، بابامون، پدر بزرگمون، همه رو می‌نویسیم. پیغمبر خدا تو این قرآن هیچ جای از خودش اثری نذاشت. مثلا عوض رو جلد کنون قرآن نوشته حاضر کتابون من پیغمبر اسلام نازل شده اصل بر پیغمبر اسلام تایی کتاب ها مثلا این کتاب رو هدیه میکنم به عزیز دلم مثلا که در تمام شرایط سختی ها علی ابن ابی طالب در کنارم بود، هدیه میکنم به علی ابن ابی طالب و در پایانم تشکر میکنم از عمار یاسر رو که در این آوردن این کتاب به من کمک کردن. پیغمبر دوست جان که اسم شریفش مانده که خودش نگفته، خدا گفته، خدا داره میگه این پیغمبر رسول خداست، هیچ اثری از خودش نیست در این کتاب. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اتفاق گفتگو نبوده، یک فضایی از حضور بوده و موسی این فضا رو دریافت کرده شده موسی، و اگر ما هم این فضا رو دریافت کنیم میشیم موسی. بعد اونایی که اینو فهمیدن گفتن موسی نیست، موسی خوب موسی نیست که آقای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، همه درخت ها همه عالم دارن میگن انی انالله. پس یه حضور بوده. حالا اگه به مزاقتون خوش اومد نایمادم دیگه، این یه چیزی ما گفتم، این دیگه علامه نگفته بود که بهش اشکال کنه، اشکال داریم به من. خب حالا چی میشه؟ علق عصاک باید ربوبیت نشانه داشته باشه دیگه، رب عالمینی یعنی چی؟ یعنی آسمان رو تو آسمان کردی، زمین رو تو زمین کردی، این حیوانات رو تو خلق کردی، یه نمونه باید نشون بده دیگه. علق عصاک، عصا تو بنداز. فلان ما رعاها، این آیه در سوره نمل هم داشتی، وقتی که نگاه کردید که یک حیوان عظیم شده در حال حرکت کردن، شتابان و عقبم ولا مد برم ولم یا عقب عقبم نمیره یا موسا عقبل موسا خب معلوم که موسا در رفت. یا موسا عقبل بیا ولا تخف، خوف کرده بود. خوف اشکال نداره، خوف مواظبته، خوف رو قبلا ترجمه کردیم، خوف این است که شما از یه مکروه احتمالی مراقبت کنید که گرفتارش نشید، مثل مواظبت در رانندگی، مکروه احتمالیش تصادف دیگه، مکروه. خب این همچین ایگونی الان دور راه افتاده، خب باید مواظب باشه دیگه، لا دفته پشت یه درخت یه جوری. اول بیا ولا تخف انک من الامنین، تو در امانی. یه جایی دیگه داریم که لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، لذا خوف یک امر مضمون برای انبیا نیست، انبیا خوف داشتن ولی خشیت از غیر خدا نداشتن، خشیت مربوط به قلبه، در قلبشون در جز خدا هیچ چیزی نبوده. دومی اسلک یدک فی جیبک، دست تو بکن در گریبان، تخرج بیضا من غیر سو. حالا یه تعبیری هم تو روایات داریم خیلی لطیف و دلنشینه که معجزه هر زمانی به اوضاع و شرایط اون زمان ارتباط داشته. در زمان موسی سر خیلی در مصر اون روز عرض شد که رونق داشته و حالا موسی نوع معجزاتش از همین جنس، این هم ید بیضا بوده که دستشو در گریبانش میکرده، بیضا یعنی سفید بدون هیچ آثار. حالا این به چه درده میخورده نمیدونم دیگه. وزمم الیک جناح کم نره. بعد داریم که حالا قال ربه، یعنی گفت قال ربه، یعنی دیگه این ربوبیت در جانش، البته قبلا هم جزء کسانی بود که دارمان رب ربه می بود، ولی اینجا دیگه کامل شده دیگه، چون اینم خودش مقبول به تشکیکه. قال ربه انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلونه، اشاره به اون ماجرا کرد که من یکی از اینا رو کشتم و میترسم که اونا منو بکشن. این مشکل اول. و مشکل دوم این که من عصبانی ممکنه بشم، اونجا امتحانشو پس داده بود دیگه، عصبانی شده بود زده دیگه کشته، و این عصبانی شدن ممکنه در زمانم لکنت ایجاد بکنه. هارون هم با من بفرست که ما با هم بتونیم این امر اجرا کنیم. و اخی هارون هو افصح من لسانه، این برادرم هارون از من فصیح تره. فارسل هم معی رد اند امان، رد یعنی ناصر، فلانون رد و فلانن یعنی ازاکان ینصر رو یاریش میکنه و پشتش به اون محکم. اصل معی رد هم اینو به عنوان پشت من و پشتوانه من بفرست که یصدقونی منو تصدیق کنه انی اخاف و اندو کذبونه، معنیش این نیست که اگه این بیاد اونا دیگه تایید میکنم، چون که بعدش اونا بازم تایید نکردن. الان میگه معنی جملهش اینه، یعنی معنیش اینه که میگه من در جای دیگه قرآن هم بیانات دیگه ازش اومده، در جای دیگه قرآن اومده که انی اخاف ان یکذبونه و یضیق صدری، من میترسم منو تکذیب کنن، سینم تنگ بشه، ولا ینطلق لسانی، زبونم کار نکنه. یعنی اونو بفرست که اگه من اینجوری شدم اون پیامو برسونه، هدف رسوندن پیامه که برسه، حالا بعد خواستن تکذیب کنن که میکنن بکنن. فارسل الی هارون، این دو تا درخواست. حالا فرمود که پاسخ آمد که هر دو درخواست قبول شد. سنشد دو عزود که به اخیه، شد عزوده او به اخیه، کنایه از تقویت. عزود یعنی بازو، محکم کردن بازو، این کنایه است از تقویت، یعنی ما تو رو با برادر تقویت میکنیم، یعنی قبول شد. و نجعل لکما سلطانن، برای شما یه سلطانی قرار میدیم که لا یصلون الیکما، هرگز به شما دست پیدا نخواهند کرد. به آیاتنا، به آیاتمون این کار میکنیم، که یکی از آیاتشون همین عصا بود. انتما و من اتبعکم الغالبون، خیالتون راحت باشه، شما و هر کتاب شما باشه، شما غالبید. این یه پیام عجیبه، مثل اینکه مثلا الان ما بگن که شما که کل مثلا درآمد کشورتون 40 میلیارد دلاره، بر آمریکا که کل درآمد نظامیش 20 برابره درآمد کل کشور شماست، غالبید. ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه دیگه با یک برگه که خدا رو میکنه آدم زیر رو بشه. البته ما اصلا اوضاعمون افتضاحه، ما رو بکن، ولی بنی اسرائیل هم همچنان اوضاع خوبی نداشتن، بعدش هم که دیدین چی جوری شدن. ولی گاهی در اثر شدت فشار و سختی آه یه مظلومی بالا میره و خداوند در اثر آه اون مظلوم یه برگه رو میکنه، با یه برگه خدا اوضاع آدم رو میتونه عوض کنه. چه اینکه همین خدا به دست خود فرعون، تدبیر فرعون واطر. الان ما یکی از دوستان صحبت میکردیم یا همسامون، چجوری میشه؟ گفتم چجوری میشه که اینجوری میشه که تمام طراحی بر نیامدن موسی است، نه اینکه خدا یه طراحی دیگه ای میکنه در مقابله، همون طراحی رو بر علیه خودش میکنه. الان واقعا اتفاق اخیری که افتاده، ما از همه حواشیش رو میذاریم کنار، ولی اون متن داستان از این قرار که میلیاردها دلار و سالها هزینه شده برای اختلاف، حالا چه اختلاف در داخل، چه اختلاف بین کشورها، خداوند با یه برگه همه این اختلافاتو برداشته. اگه ما دوباره مثل سابق کارهای خودمون ادامه ندیم، که ما استادی فراوانی داریم در اینکه مایه اتحاد رو تبدیل کنیم به مایه اختلاف و مصادره به مطلوب کنیم برای خودمون. اگه عقل داشته باشیم این کار نکنیم، از این فرصت که خدا به دست ما داده استفاده بکنیم برای اتحاد، برای برادری، برای اینکه اون گروه هایی که از دست رفتن دوباره به سمت ما برگردن، این کار خداست. کی میتونه سمش کار کنه؟ همین الان ما الان توی فضایی هستیم، داریم یه چیزی رو میبینیم و همه دلخوری ها و ناراحتی که داریم، ولی یه چیزی رو داریم میبینیم کار هیچ کس نیست. قبول داریم کار هیچ کس نیست، الان تو دل خود ما یه شور و غوغایی برپاس، کار هیچ کس نیست، یه حالی ما داریم کار هیچ کس نیست. این یه چیز الهیه، خداوند میتونه اینطوری دلها رو زیر کنه، چون رب دیگه، رب عالمینه. این عالمین یعنی هم من و شما، هر کدوم ما یه عالمیم. خدا با یه برگه ربوبیت، ما در روایت آخر زمان داریم که یک شبه کار امام زمان رو اصلاح میکنه، یک شبه. یعنی در شرایطی که شما وقت نگاه میکنید میگه هزار سال باید طول بکشه تا اینا، ولی خدا میتونه اونی که من و شما تصورمون هزار سال است، یک شبه فضا رو عوض کنه. این کارهای الهیه. خب حالا این داستانم بخش دیگری از این ماجراست که آخر فرعون، این همه امکانات، سپاه فرعون، بنی اسرائیل ذلیل، یه دونه دو تا دیدین که در سوره های دیگه میگه قیافه‌هاشون رو نگاه کن. فرعون یک مغالطه‌ای داره، خیلی اون مغالطه خوندنی در سوره غافر، قیافه‌هاشون رو نگاه کن، لباس‌هاشون رو نگاه کن، چرا دستمند طلا نداری؟ مثل روزه برای ما دیگه، تو با این کفش پارت اومدی منو نصیحت کنی، با این کت پارت، در جامعه که ارزش ها تغییر میکنه اینجوریه دیگه. حالا دوتا آدم با لباس چوپانی، دوتا چوپان اومدن در پیشگاه فرعون، دارن میگن که راهی برای خشیت در تو هست. اذهب الی فرعون انه توافق قلت هل لك الا ان تزکا. کارهای خدا اینجوریه. حالا الان من عرض می‌کنم که کار خدا چجوریه. می‌خوام یه چیز مهمی امشب بگم. منتظرم برسیم به اون فرازش. گفت یه سلطانی بهتون دادم. سلطان چون رب العالمین خلاص همه با هم همگان و هم هیچ کارن بخواهد محافظت کنه در، یعنی اینجا باید که مثلا یه کسی به جناب موسی میگفت که ما فضولی کنیم تو کار انبیا. اونجایی که همه می‌خواستن نابودت کنن افسد کرد در دامن خود فرعون. از اینم نترس. تازه اونجا این فضا رو نداشت. این روحیات که نداشت، یه بچه کوچیکی بود افتاده بود توی دریا. خداوند آرامش کرد. گفت شما و طاغانتون الغالبون، الف و لام داره دیگه. فلما جاء موسی، یه قرآن داستانگویی نمی‌کنه که حالا بعد اومد چی شد، راه پیدا کردن، نکردن، بعد اومد مصر سلام علیک کردن، عواش. اینا نداره. صاف میره سراغ تیکه بعدی. فلما جاء موسی به آیاتنا، وقتی موسی آیات ما رو براشون آورد، بینات، آیات که بینات بودن. بیان چی هست؟ این که آدم عصا رو به نظرش اجده ها، بیان در چیه؟ بیان در اثبات ربوبیت. شما دارین یه ادعایی میکنیم، میگی رب عالمینی هست. رب یعنی چی؟ یعنی اون که آسمان آسمان کرده، زمین زمین کرده. اونی که باران رو میبارونه. جا نداره بگم، خب یه بارون بگو بیاره ببینم. جا داره بپرسن میگه مگه نمیگه رب بارونه؟ من الان تو این فضا که بارون نمیاد، هوا صاف صافه، میخوام یه بارون بیاد، به اون خدا بگو این بارون رو بیاره. خب اگه رب باشه باید بتونه این کارو بکنه. رب باید بتونه خاکو بکنه طلا، باید بتونه عصا رو بکنه اجدا. دیگه اینکه عصا رو بکنه اجدا دیگه خیلی دور از طبیعته. بالاخره همین خاک میشه الماس دیگه، غیر از اینه؟ همین خاک میشه طلا، همین خاک میشه الماس، همین خاک میشه مار دیگه. من تا چند هزار سال طول میکشه. حالا من نمیدونم تولد و تناسل مار چجوریه، ولی حالا به طور کلیش اینه. همین خاک میشه هویج، این هویج رو یه خرگوش میخوره میشه خرگوش، هویج میشه خرگوش، اون خرگوش رو یه مار میخوره، بعد فرزند اون مار هر جوری که مار متولد میشه متولد میشه. من تا این پروژه چند سال باید طول بکشه. اما اون یک باره عصا رو میکنه اجدا، این معنی ربوبیت، و دوباره میگه دوباره میشه عصا، این معنی ربوبیته. یعنی قانون علت و معلول رو عوض نمیکنه، قانون علت و معلول اصلا عوض نمیشه، فقط بهش سرعت میبخشه. همین الان اگه تو آزمایش کنی میتونن در عرض چند دقیقه نفت درست کنن. من در یه مستندی خیلی سال پیش دیدم که پلاستیکا رو میریختن توی یه دستگاهی تو آزمایشگاه، این دستگاه با فشار خیلی بالا اینو تبدیل به نفت میکرد. گفت فقط این از لازه اقتصادی صرفه نداره که مثلا میخوان اینو در ابعاد وسیع انجام بدن. خب نفت چند میلیون سال طول میکشه تا این تبدیل بشه به نفت، اما در آزمایشگاه در عرض چند دقیقه. علم این کارو میکنه دیگه، ما علمشو نداریم، اون علمشو داره چون رب العالمین. هر وقتی که موسی آیات بینات ما رو آورد، چون موسی میخواد اعلان ربوبیت کنه، فرعون هم ادعای ربوبیت کرده، جنگ بر سر ربوبیت، لذا این آیات آیات ربوبیت، لذا اینا آیات بینات آشکاره. قالو گفتن ما هازا الا سحر، این نیست مگر سحر. روزگار سحر بود دیگه، هر کی یه جادویی میاره اینم جادوی موسی است. تازه مفترا، دروغ هم است، یه افترایی داره میبنده، میگه من از جانب رب العالمین، سحر رب العالمین کجا بود؟ بعد یه چیز دیگه هم گفتن که حالا اهم صحبت ما اینجاست، گفتن ما سمعنا بهازا فی آبائنا الاولین. ما سمعنا یعنی چی؟ ما نشنیدیم به هازا یه همچی چیزی رو فی آبائنا الاولین. حالا این تعبیر اگه بدونید اصطلاح دیگه، منظورم نیست که شما نمیدونید، ولی اگه بدونیم چی کار داره میکنه خداوند تو این یه دونه جمله، و چقدر ما ساده از این جمله ها گذشته ایم. داره یک درد عظیم بشریت رو که هزاران سال بشریت گرفتارشه و در اثر همین درد نمیفهمه رو داره به ما میگه. تو همین یه دونه جمله ساده که ما میتونستیم الان ازش بگذاریم. چجوری بگذاریم؟ بگیم گفتن ما اینو قبلا نشنیدیم، خب بریم آیه بعد. بعدم نمیرم آیه بعد، اصرارم کنیم نمیرم. همینجا توقف کنیم. چی گفتن؟ گفتن ما قبلا نشنیدیم. مفهومش چیه؟ یعنی ما چیزی رو که قبلا نشنیده باشیم قبول نمی کنیم. معنیش اینه دیگه، و ما قبلا نشنیدیم، خب تو نشنیدی که نشنیدیم، مگه شما همه چی شنیدی؟
هر علمی همین جور میشه دیگه.
گفتن ما قبلا نشنیدیم، یعنی ما باید قبلا شنیده باشیم، یعنی ما چیزی رو که قبلا نشنیدیم نمیشنویم، یعنی ما اصلا نمیشنویم مگر چیزهایی رو که از قبل شنیدیم. نام این بدیهی بزرگ شنوایی از قبله. جمعه ها که نمیان که ما وجود یه کلی توضیح دادیم وجود شنوایی از قبل. این درد بشریت شنوایی از قبل یعنی چی؟ یعنی در طول زمان یه چیزایی رو شنیدم، اوناییشو که پذیرفتم اومده اینجا تو وجودم، دیگه غیر از اون هرچی بگی نمیپذیرم. الان همه ما که اینجا نشستیم شنوایی از قبل داریم، اون وقت اقسام داره: شنوایی از قبل فردی، شنوایی از قبل جمعی، جمعیاش خانوادگی، قبیلهی، سیاسی، اجتماعی، بدتریناش هم جمعیاشه. مثلا شنوایی از قبل جمعی، بدترینش سیاسی، جمعی سیاسی. دیدین یه گروه سیاسی عمرن که یه گروه سیاسی دیگر رو اصلا تعیید بکنن، درست میگم؟ بعدم تو جمع خودشون اصلا عیبای خودشون رو نمیبینن. 2000 تا عیب میگی؟ بعد میگی آره اون لاکردار این کارا رو کرده. الان تو جامعه ما خیلی مصداق داره. بابا خودت هم جزو همون لاکرداره که همین کارا رو میکنی، ولی همه میپذیره، همه میده به اون. یعنی عیب مال همسایه است نه مال خودش. این شنوایی از قبل اسمش. شنوایی از قبل سیاسی. شنوایی از قبل مذهبی، گروهی، باندی. یه مستاقای دیگه داره، مثلا گریه از قبل باندی. تو این مستاقاشه مدعای خودشو میاد میگه اللهم آقا اللهم تو جاش گریه داره، باور کنید. بعد حالا شما برو بخون آقا شمونو بزنیم اگه زاق تماشد میکنه. حاجا همزه میگو رفتم یه یتی رو منسوشو نمیارم، بهشون گفتم که چرا باندی گریه میکنی؟ گفت این آقای فلانی میخون نه هم گریه میکنم. بعد آقا سنگ فتحی میخونش گریه نمیکرد. این آقای حاج منصور نوارش هم هست، یه بار گفته این موتورا رو جا به جا کنید، گفته بعد گفته که چراغ روشن کنید، چراغ روشن کردم، گفته من چیه خوشم نده اونجا، گفته من چی گفتم موتورا جا به چون اون از قبل فقط با اون صدا گریه میکنه، اون صدا از قبل تو ذهنش گذاشته، فقط مدداش حاج منصوره. لذا حاج منصور اگه بگه موتورا رو هم جابجا کنید این گریه میکنه، ولی حالا حسین رحیمی بره شوشتری و بیدگانی و نمیدونم دستگاه ابو عطا و همایون و همه رو بخونه این گریه نمیکنه، چون این حسین رحیمی رو نمیشناسه. اینو میگن گریه باندی از شنوایی از قبل حیاتی. و اینو اگه شما یکم با حیات آشنا شین تجربه کردین که با مددای خودشون فقط گریه میکنه، با سخنران خودش فقط کیف میکنه، ما فقط با آجام همجد کیف میکنیم، تازه اصلا نمیفهمیم چی میگه ولی کیف میکنیم، ولی هر کی دیگه بیاد بهترین سخنرانی میکنه ما از آن حالا اون به هم میخوره. شاید در رده دیگه هم تو غیر از این هم داشته باشه. این میان شنوایی از قبل و این بشر رو بیچاره کرده. گفتن ما سمعنا، اگه گفتن نگه این شنوایی از قبل رو نمیدم کی کی یک گفته، قرآن گفته، اونم فهمیده دیگه، حالا هر کی اساسش. اینا گفتن ما سمعنا به هازا، دلیلتون چیه؟ میگه من از جانب رب العالمین میگه ما قبلا نشنیدیم همچین چیزی. خب مگه باید شما شنیده باشید؟ بله، یعنی ما چیزی رو که قبلا نشنیده باشید اصلا نمیشنویمش دیگه، یعنی نمیشنویم یعنی قبول نمیکنیم دیگه. این داستان رو بهش میگن شنوایی از قبل، و مبارزه با این شنوایی از قبل بسیار کار سختیه، بسیار کار دشواریه، در مرز نشدن، خیلی مردونگی میخواد، یعنی قدرت و قوت میخواد، توفیق الهی میخواد که آدم شنوایی از قبل رو بشکنه. تمام باندا، گروه ها، اینا همه شنوایی از قبل داره. مثلا میگه فلانی ها، بهمانی ها، مثلا یه عده مخالف فلسفه و عرفان هم، اینا مثلا شنوایی از قبل دارن. یعنی اینا رو بکشی، آسمون رو بزنیم بدوزی، هزار سال بهشون آموزش بدی، اسفار رو از حفظ میخونه ولی مخالف میخونه، چون از اول خونده ردش کنه، از اول اصلا دلیل خوندنش برای رد کردن بوده. این شنوایی از قبل داشته، خود ما هم داریم تو خیلی از زمینا، ما هم نسبت به اونی که مثلا ما اگه فلسفه عرفان دوست داشته باشیم نسبت به اون چه نوایی است، از اول اونو باطل میدونیم، بعدم که میریم گوش میدیم وایسادیم تو اون حرفش بزن بکوبیمش. این هم مال این نسبت به مسائل مذهبی شنوایی از قبل داریم. تا میگن قال الباقر علیه السلام یا آرامشی داریم دیگه، آخرش داره از امام باقر میگه. حالا دیگه اصلا کاری نداریم، شاید این داره از امام باقر عوضی داره میگه. امام باقر که این جمله نیست که، این جمله یه محتوایی داره، اون محتواش امام باقر. محتواش اگه تونست بیرون بیاره امام باقره، ولی نتونست امام باقر نیست. اما ما تا میگه خیال، اما اصلا اگه بگه فلانی این اصلا فوری گارد میگیریم. مثلا ما در ما مذهبی در مقابل فلسفه غرب گارد داریم. من الان هیچ چیزی نمیخوام اثبات و نفی کنم، میخوام گروهی دارم مثال فقط میزنم. ما مثلا در مقابل فلسفه اسم قلم به سلم بگم فوری یه جوری اصلا خوشمون نمیاد. آقا امروز همش از این و اون و مثلا اسمای قلم به سلم بگو، یه دو تا قال الباقر هم بگو ما کیف کنیم. چون شنوایی از قبل داریم گیر کارمون اینه. پس هممون با این برادرای رفقای آل فرعون همراهیم.
بچه های خودمونن.
بله ما بچه هایی نه، ما تابع قلعه نه میگه.
یه رحمتش هم بفهم
چیا شد؟
ما آیه عذابش کفتفار بکنیم.
اتفاقا اصلاح از اونجای شروع میشه که افساد آغاز شده. ما تا دردمون رو نفهمیم چجوری معالجه کنیم دردمون؟ ما علت این که سالها از عمرمون میگذاریش تحقیلی نکنیم، چون اصلا دردمون رو نمیدونیم. ما دردمون اینه. حالا از همینجا معالجه شروع میشه، از همینجا که بدونی ما یه همچین چیزی، همچین بلایی داریم. حالا ببین قرآن چی میگه؟ میگه بشر عبادی الذین یستمعون القول، میشنون، ما نمیشنویم اصلا، و یتبعون احسنه. این آیه داریم که همونهایی که شنوایی از قبل ندارن بشارت رو اینو داریم، یه کسانی که شنوایی از قبل ندارن بشارت بده. پس بشارت باید برمونهایی که ندارن. اینه که ما اجازه نداریم که ما اصلا از اول گارد میگیریم، گوش بدیم ببینیم چی داره میگه، شاید درست میگه. این همونیه که میگه شیعه نه بنا داره نه مبنا. اینه هیچ کی نمیفهمه اون چی میگه. اون داره اینو میگه، شیعه بنا نداره مبنا نداره، یعنی این، یعنی هیچ آدم مبنا نداشته باشه، یعنی شیعه رو هیچ چیزی نایستاده قرص. ببینید الان شما نگید ای من رو امیرالمومنینم قرص نایستم. بله نایست. چرا؟ چون شما اصلا امیرالمومنین رو اصلا نمیشناسین، شما فقط کلام امیرالمومنین رو میشناسین و کلام صاحب وجوه مختلفیه. از کجا معلوم اینی که داری از جمله امیرالمومنین که منظور امیرالمومنین این بوده؟ شاید یه محصول دیگه ای داشته که اگر گفتن شما که همین یه دونه، مگه این آیه قرآن نبود؟ الان این رو، این عرض بنده رو پذیرفتین؟ این مفهوم تو جمله هست یا نه؟ ولی کسی به این مفهوم توجه نداره. خب توجه نداشتین تا حالا، گفتن ما نشنیدیم. خب تماشا، ما رد میشیم از روش. این داره به ما یه پیام بسیار مهم میده، دردمون توشه. بعد میگیم چجوری امیرالمومنین میگه متقین نیمه های شب قرآن میخونن، دوای دردهاشون رو از قرآن جستجو میکنن، اینجوری میکنن. که این الان داره دوای، یه داستانی الان اثر داره فکر میکنه. خب این آیات که چیزی نداره، بریم صفحه بعد بریم. یعنی آیات قرآن چیزی نداره، یعنی قرآنی اومده ولی یه داستانی همطوری خدا داره میگه، داره درد رو میگه. یعنی سوال اینه چرا موسی رو نپذیرفتن؟ جواب: چون شنوایی از قبل داشتن. نتیجه: و ما هم همینطوری هستیم، و ما هم موسی اگر بیاید نخواهیم پذیرفتش. امام زمان بیاد ما نمیپذیریمش، چون ما یه مجموعه شنوایی های از قبل داریم. یعنی یه تفسیری از دین برای خودمون کردیم، اون تفسیر ما با تفسیر امام زمان جور در نمیاد. به همه اینا که گفتم روایت اشاره نکردن، نشنیدین شما روایت چی گفتم؟ گفتن از مساجد بر علیه امام زمان قیام میکنه. روایت گفتن اگر شمشیر در دستش نبود فقها بر علیهش فتوای قتل میدادن، لولا سیف به یده لفت الفقها علی قتل. اینا روایت گفتن، اینا که نگفتیم. چرا؟ چرا میگه فقها؟ چون فقیه خودش دوباره شنوایی از قبل داره. این داستانیه که در این عالم اتفاق افتاده بود، همین الان هم داره میفته، از این بعد هم خواهد افتاد. گفتن ما هازا الا سحر. خداوند میگه آیه بیان بود، چون نمیخواستند پذیرن، اصلا در پذیرش رو بسته بودن، گفتن سحر. آیه بیانه، آیه بیانه. حالا شما دقت فرمودین که قرآن میگه که و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سد و اخشینا هم فهم لا یبصرون. پشت سرشون پرده انداختیم، جلوی روشون پرده، بین عیدی هم مقابلشون و من خلف هم پشت سرشون پرده. این پرده چی؟ پرده شنوایی از قبل. شنوایی از قبل پشت پرده است دیگه، پرده افتاده است نمیتونیم ببینیم. فقط این که داریم ما میگیم شنوایی، فقط شنوایی نیست، بیناییه، فهمه، دانسته های از قبل، دیده شده های از قبل، فهمیده شده های، این یک عنوانه فقط، همه چی توشه. این گیر و گور بشره. گفتن ما نشنیدیم در بابا هامون. قال موسا، حالا بینید جناب موسا چی بود؟ ربی اعلمو به من جا بالهدا من انده، پروردگار من اعلمه به این که چه کسی هدایت آورده. یعنی خودم میگه اون هدایت رو موسی آورده دیگه از جانب من. ببینید این اصلا استدلاله، اصلا موسی الان استدلال کرد. اونا اصلا قرار نیست استدلال بپذیرن. ببین که خب حالا نپذیرفتن، حالا بریم یه چیزی لاغل به این که بپذیرن، استدلال رو عوض کنیم. اونا اصلا باب استدلال رو بستن. موسی اصلا استدلال نیاورده بود براشون، بالاتر از استدلال آورده بود. مگه ما بالاتر از استدلال هم داریم؟ بله. بالاتر از استدلال اونیه که استدلال بودن استدلال به اون وابسته است. شما الان به من میگین که چای خوشگون بزن، میگم استدلالت چیه؟ شروع میکنیم برای من اینجا توصیف میکنیم، عفونت رو توصیف میکنیم، داروی ضد عفونت رو توصیف میکنیم، بالاتر از توصیف اصلا میبریم توی آزمایشگاه به هم نشون میدیم، میگیم ببین این عفونته داره این کارا رو میکنه، زیر میکروسکوپ به هم نشون میدیم، بعد دارو رو بهش تزریق میکنیم، من میبینم. شما داری استدلال میکنی، داری یه چیزی موافق استدلال میکنی. یعنی اونی که اونجا تا اونجا که داشتیم گفتگو میکردیم که آقا عفونت بد است و آنتیبیوتیک عفونت رو از بین میبرد، این استدلاله. بعد یه پله بردین اقا اصلا بردین تو آزمایشگاه به هم نشون دادین، اینجا دیگه اینجا بابای استدلاله. یعنی اینجا یک هستیه که استدلال بودن خودش رو از این گرفته. اگه این هستی رو به من نشون دادی دیگه ریشه همه استدلال ها رو به من نشون دادی. داره میگه من ربوبیت رو دارم نشونتون میدم بابا جان. یه وقت میخواهم بر ربوبیت استدلال کنم، بگم استدلال شماره یک، استدلال شماره دو، یه گفتگوی با شما را بندازم، یه وقت اصلا دارم ربوبیت رو به شما نشون میدم، میگم آه این عصا شد اجدها. ربوبیت چیه؟ اینه دیگه. این مافوق هر استدلالیه. وقتی کسی اینو نپذیرفت دیگه میشه باش حرف زد. لذا موسی دیگه گفتگو نکرد، یه دلیل محکمتری از اون دلیل قبلیه بیاره. گفت خدا عالمه به اون کسی که هدایت آورده. یعنی عزیز من هدایت برات آوردم، نمیخوای؟ نخواه. و من تکون و لهو عاقبت و دار. یه تلنگر دیگه هم زد اینجا، یه پرانتز باز. من تا الان هر چی دقت کردم، هر جایی تو قرآن یکی تحولی درش پیدا شده در اثر گفتگو نبود. استدلال 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 اصلا نبود، در اثر تلنگر بوده. نام ببریم کسایی که متحول شدن در قرآن. همین سحره فرعون، یه گفتگوی بینشون اتفاق افتاد یا یه چیزی رو مشاهده کردن، در اثر مشاهده متحول شدن. قوم یونس، گفتگو تغییرشون داد، اینقدر یونس حرف زد اینا گوش ندن، از آن فرار کرد رفت، ولی بعد عذاب اومد، عذاب رو دیدن متحول شدن. این قوم یونس. موسا و خضر، خضر موسا رو با یک استدلال سیر داد، با یا با یه فضای مشاهده و بودن، با یه فضای مشاهده و بودن تغییر حال داشتن. دیگه کیا تو قرآن متحول شدن؟ چند تا دیگه آدم بودن یادم نمیاد. هر کی رو نگاه میکنید که تحولی درش پیدا شده در اثر یک گفتگوی استدلالی مغزی سخنرانی، اینا اصلا نه. حالا موسی داره فضا رو برای اینا فراهم میکنه، میگه و من تکون و لهو عاقبت و دار. خدا عالمه بین که عاقبت دار مالکیه. بعد آخرش هم یه جمله بود، گفت انهو لا یفله و ظالمو، ظالم رستگار نمیشه. چون اینا دنبال رستگاری بودن، دارن ظلم میکنن. به کی ظلم میکنن؟ اول از همه به خودشون دارن ظلم میکنن که یه هدایتی که در اوج درجات خودش، یعنی در مظهر مشاهدهشون قرار گرفته رو نمیپذیرن. دارن میگن که ما بابامون نبودن، نگفتن، ما هم قبول نمیکنیم چون بابامون نشدیدیم از بابامون. آقا اصلا بحث گفتگو نیست، برادر داره نمایش میده، برای ربوبیت آورده داره نشونت میده. انه لا یفلح الظالم، گفتن ظالم رستگار نمیشه. حالا این عاقبت دارم، بعضی گفتن یعنی عاقبت منظور جنته، بعضی گفتن منظور همین عاقبت دار دنیاست، بعضی گفتن هر دوتاش، چون در واقع برای این داستان هر دوش اتفاق افتاد. یعنی عاقبت رستگاری فرعون در همین دنیا هم رستگار نشد، سفاهش از بین رفت، زمین رسید به بنی اسرائیل. ایشون میگه بهترین وجه همون سومیه که شامل دنیا و آخرت میشه. این آیه رو میاره که قال موسی لقومه، موسی به قومش گفت استعینوا بالله، از خدا طلب یاری کنید، واصبروا و صبر کنید، ان الارض لله، زمین ملک خداست، یورثها من یشاء من عباده، هر کیو که بخواد زمینو برای اون ارث خواهد گذاشت، ول عاقبت للمتقین، ولی عاقبت از آن متقینه. در این فرض آخرم که انه لا یفلح الظالمون، تایید این وجه سومه که عام از دنیا و آخرت. و در فرازهای پایانی قال فرعون یا ایها الملأ، ملأ به اون بزرگان قوم میگن، اونه که چشم پر کنن و میگن ملأ، حالا میتونن ثروتمندان قدرت چشم پر کن ها میشن ملأ. فرعون به ملأ گفت که ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم الهی نمیشناسم. یه جوری هم گفت که بپذیرم، یه جوری توی جمله مرددش گذاشت، یه جوری محترمانه گفت به اینا من خدای غیر از خودم نمیشناسم. چه آگاهه. یه نفر در زمان حکومت عباسیان ادعای پیغمبری کرده بود، گرفتن بردن زندان، بعد یکی دیگه هم ادعای خدایی کرد، بعد به این گفتن که اینی که ادعای پیغمبری کرده بود گرفتیم بردیم زندان، ها حواستو جمع کن. گفت اون حقشه چون که من اونو نفرستادم. درو گفته چون من اونو نفرستادم. این هم داره همینو میگه دیگه، میگه من موسی رو نفرستادم، من خدای غیر از خودم نمیشناسم. فاوقد لی یا هامان و علتین، هامان یه برجی بنا کن، داره مغالطه میکنه. لعلی اطلاع اله موسی، من ببینم که این خدایی که موسی میگه اصلا هست، اطلاع پیدا کنه، اطلاع این اشراف. حالا در جای دیگه جوری اومده که از اونجا معلوم میشه که یک رصدخونه میخواسته که رصد کنه ببینه، تعبیرش هم در جای دیگه اینو میرسونه که حالا میاد آیه شلوته. و انی لعظم نهو، دو تا تعبیر کردن، گفتن یا یه برجی بساز که برم بالا ببینم خدا بالاست، یا رصد کنم ببینم، که تعبیر آیه دیگه که میاد این رصد رو تقویت میکنه، ببینم اصلا این تماشا کنم ببینم این خدایی که میگه کجاست، چون اینا کاملا حسگرا بودن دیگه. و انی لعظم نهو من الکاذبین، من گمون میکنم این دروغگو باشه. همه رو در سیار مردد گفت که فضای پذیرش در قوم آماده بشه. یه جای دیگه گفته ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من جز راه ارشاد و هدایت شما رو به راهی هدایت نمی کنم. اینا فرعون شناسی قرآنه، هر کی اینجوری باشه فرعونه، حالا هرچی اسم حسین رحیمی باشه، فرعون یه شخصیته. لعلی اطلع و اله موسی، اون آیهی که نشون میده که رصد خونه رو تقویت میکنه اینه که گفت سوره مؤمن آیه 37 یا هامان ابن لیسترم لعلی ابلغ الاسباب، اسباب از سماوات و الارض، اسباب آسمان و زمین، اسباب آسمان و زمین همون رصد بوده که رصد میکردن. فاطلع الی اله موسی، حالا علامه میگه این اونو تایید میکنه. در جای دیگه گفت، در جای دیگه داره که گفت که ما علمت لکم من اله غیری، واستکبر هو و جنودو. اینم پایان داستان. چی شد؟ ماجرا به کجا ختم شد؟ دیگه ماجرا به استکبار ختم شد. همه این دست این استکبار جهانی مشکلات ما. استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن. خودش و سپاهش به غیر حق استکبار کردن و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. اینا یقین داشتن که برمیگردن. ولی با یقین هیچ معامله عملی نمی‌کردن. لذا قرآن از ظن تعبیر میکنه. الان یعنی حالشون حال کسی بود که باز نگشتن و به بازگشتن ترجیح میدادن، در این حالی که یقین به بازگشت داشتن. جایی که قرآن داره جهدو به ها وستیقنت ها انفسهم، اینا انکار میکردن ولی یقین داشتن، یقین به بازگشت داشتن ولی انکار میکردن. لذا ترجیح، ظن به معنی ترجیح دیگه، ترجیحشون این بود که بر نگردن. خب چی شد؟ میگه فاخذناه و جنوده، اخذ گرفتن به معنی عذابه. فنوزناهم فی الیم، انداختیمشون در ساحل دریا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. این آیه در نهایت تحقیر و بی‌توجهی اون چجوری گفته دید نوزناهم، انداختیمشون کنار دریا، نگاه کن ببین عاقبتشون. این مثل یه لاشه انداختیمشون کنار دریا. الان میگه وفل آیت من استحانه به امره، یعنی خار شمردن شأن ایناست و اون عذاب دردناکیو که برشون اتفاق میفته داره میگه. آخرش میگه و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، اینا امامان دعوت کننده به آتش بودن. و یوم القیامت لا ینصرون، و در روز قیامت هرگز ناصر و یاوری نخواهند داشت. در جای دیگه داریم که با بار دیگران هم بر روی دوش اینهاست، در این حالی که اونها بارشون بر روی دوش خودشونه. از اینجا معلوم میشه که ما امام اضلال و گمراهی هم داریم. این فصل، فصل آخر داستان موسی و هارون بود. البته در المیزان بعد از این یه فصلی برنامه بنا کرده، چون در مناسبت در هر جای مختلف داستان انبیا رو یه نگاه کلی کرده. این نگاه کلیش به داستان موسی و هارون فصل بعدی که ان شاء الله توفیق داشتیم هفته آینده تقدیم. شاید مهمترین چیزی که ما امشب گفتیم این داستان شنوایی از قبل بود. خوب آدم اینو به عنوان یه تمرین برای خودش انتخاب کنه، ببینه ما چه شنوایی از قبلایی داریم، فردی، اجتماعی، گروهی، باندی، مذهبی، انواع اقسام داره و بسیار بسیار درد خطرناکیه و این معالجش خیلی کار سختیه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلى الله على محمد وعلى آله.